بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. موضوع صحبتمون جامعیت دینمون بود و اینکه این آیین مقدس اسلام که حقیقتش همون مکتب اهل البیت علیهم السلام است آیینی است جامع. یه چند جمله است که معمولا به عبارات مختلف 5-6 دقیقه اول صحبت ناچار تکرار میکنیم. میگفتیم آیین قیم، دین استوار، به تعبیر خود قرآن کریم دین حق و همچنین ذالک دین القیمه. این آیین مقدس آیینی است جامع، تمام ابعاد وجودی انسان، شؤون مختلف انسان، جسم و روح، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، تمامی اون چی که در ارتباط با سعادت انسانها هست در این آیین مقدس مورد توجه بوده و هست و برای همه اونها هم برنامه داده، به گونه‌ای که عرض می‌کردم اگر کسی مقداری اطلاعاتی از این آیین مقدس داشته باشد، اطلاعاتی متنابه، به خوبی میفهمد که یک دلیل حقانیت این دین اصلا خود این دینه. یعنی به اضافه دلیل هایی که اثبات میکند پیامبری پیامبر اکرم را از قبیل معجزات مختلف، خیر آگاهی بر این آیین مقدس، آگاهی معتنابه برای اون کسی که منصف باشد، حقانیت این دین را میرسانه که در همه مسائل اعتقادی شگفت‌انگیز و بی‌نظیر، در مسائل اخلاقی بی‌نظیر، در مسائل عبادی بی‌نظیر، در مسائل اقتصادی بی‌نظیر، در مسائل مختلفی که اشاره شد بی‌نظیر است و بررسی منصفانه و دقیق این مطلب را کاملا میرسانند. در این مورد مقداری در ارتباط با توحید گفتیم. در توحید بی نظیر است خدایی که در این آیین معرفی می شود. خدایی که در این آیین مقدس معرفی شده است که هیچ قابل توهم نیست و هیچ خلاف به او منتسب نمی شود. من التوحید الله تتوهمه و من العدل الله تتهمه، که گفتیم این دو کلمه ای که از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام رسیده است، ابن عبدالحدید سنی معتزلی وقتی به شرح این دو کلمه میرسد میگوید این بیان از مثل چنین رجلی صادر شده و از دیگر اصحاب پیغمبر اکرم چنین بیاناتی نداریم. بعد اون میگوید به نظر من به ذهنشون هم نیامده، به تصورشون هم چنین مطالب بلندی نیامده. و این دو کلمه اگر بخواهد درست باز بشود کاملا مشخصه که معیار توحید صحیح و معارف حق است در مسائل توحیدی. در ارتباط با این دو جمله مقداری نسبت به توحید صحبت شد، نسبت به عدل هم چند کلمه گفتیم و گفتیم که خداوند متعال عادل است. عادل است در خلقت و آفرینش، یعنی آفرینش حضرت حق همه چیزش به جای خودش، هر چیزی در موضع خود قرار گرفته. عدل در خلقت و عرض می شد که عادل است در ارتباط با دستورات و تکلیف ها و مقرراتی که برای بشر مقرر فرموده، دستورات مختلفی که در مسائل زندگی و جهات گوناگون در این آیین مقدس آمده است بر اساس عدل است و هیچ ظلمی در کار نیست. در این مورد عرض کردیم که اگر سوال بشه از این گرفتاری ها، ابتلاعات، زلزله ها، مرض ها، ناراحتی های گوناگون چه می شود، نقص عضو ها، نقص خلقت ها، اینا رو به فضل حق دو روز حدوداً در حدی که لازم بود صحبتشو کردیم. گفتیم که تو چهار محدوده است که گرفتاری ها را میتوان تشریح کرد، اون وقت هیچ کدامش هم ظلم نیست. تکرار میکنیم این چند جمله را. گفتیم در ارتباط با گرفتاری ها قسمتی منشأش کار خودمون، خلافکاری خودمون، آیه مربوطه رو گفتم. قسمتی در ارتباط با آزمایش و امتحان است، بعضی از آیات اشاره شد. و اینا که ظلم نیست. و آزمایش عامل رشد و تکامل، قسمتی از گرفتاری ها در ارتباط با سنت مهلت است که مصلحت فراوان در آن، اون هم ظلم نیست. قسمتی از گرفتاری ها رعایت نکردن مقررات خلقت است، اون وقت به عمد باشد برمیگرده به گناه و نوع اول، به غیر عمد باشد مسئله آزمایش پیش میاد و نوع دوم. اینا هم یه مقدار تشریح شد. و باز گفتیم که قسمتی از گرفتاری ها هم برای جمع خاصی عامل تکامل های بیشتر، کونها گفتیم حرفش برای مثل بندی زیادی است، اما مقداری که اشاره مطلب شده باشد روز گذشته صحبت شد که اونها گرفتاری ها و ابتلاعات را استقبال میکنن بیش از استقبال کردن از خوشی ها، از رنج ها استقبال میکنن بیش از استقبال از نعمت ها، چین که اونها دانستن که اون هدف خلقت در این دوران موقت در گرفتاری هایی که منشأش گناه خودشون نیست، ابتلاعاتیست به نوع دیگر، هرچه بیشتر برایشون محقق می شود. این هم مقداری صحبت شد. و حالا در تتمه این بحث مناسب به نظر رسید که به خصوص بعضی از مقرراتی که در اسلام هست که گفتیم باز خدا عادل است در همه تکالیف و همه مقررات، مورد سوال هست. یکی دو تاشو اگر بشود به فضل حق صحبتشو کرده باشیم، اون وقت قسم سوم از عدالت هم عدالت پروردگار در کیفر، در جزا پاداش کیفر نسبت به ثواب، که مسئله است مشخص. اون چی که در ارتباط با او جای صحبتی هست نسبت به کیفر است و عذاب، در این قسمت هم حضرت حق عادل، خداوند متعال عادل است در خلقت، همه چیز به جای خود، عادل است در مقررات و تکالیف و اون چه برای بشر مقرر فرموده است، و عادل است در کیفر و جزا و پاداش و اون چه که بر کارهای خلق مترتب ساخته است. اون وقت در این قسم دومش جای این سوالم هست که این سوالاتیست که زیاد مطرحه. من یکیش رو حالا امروز مطرح میکنم که خیلی حالا برای این جمع لزوم نداره که همه سوالات مربوطه مطرح بشه، اما از جهت این که بحثمون صحبتمون ردیف خودش رو پیدا کنه تا انشاءالله بعد برسیم به شگفتی این آیین در مسائل اخلاقی، شگفتی این آیین مقدس در مسائل اجتماعی، شگفتی این آیین مقدس در اون چه که سعادت انسان در آن است. از سوالاتی که در این بخش از صحبت می شود نگیش اینه که چطور میگید مقررات این دین مقرراتی است که بر اساس عدل؟ نه، ما اشکال داریم، وان اشکالات متعددی است. یکیش اینه که مثلا ارثی که بین مرد و زن در اسلام مختلف است، این به نظر ما جای سؤاله. چرا زنها نسبت به مردها ارثشون متفاوت و نصف یک پسر دختر در یک خانواده ارث ببره؟ چرا؟ این یک. اصل مسئله قصاص، جهاد، اینها خشونتی است در اسلام. و چگونه می شود که می گویید عدل در همه مسائل اسلامی مشخص است و خدا در همه این عادل؟ خیر، خشونت ها در اسلام هست، مسئله جهاد هست، مسئله قصاص هست. اون وقت باز در خود قصاص تبعیض هایی که هست، اینا سوالاتی است که در این زمین ها مطرحه. حالا امروز یکی شوی مقداری صحبتشو میکنیم. و آن اینه که در این مسئله ارث که سوال میشه، فراوان هم در قشرهای غیر از شما صحبت میشه، سوال میشه، مینویسن، حرفشو میزنن که مرد و زن، پسر و دختر، اینها به چه جهت تفاوت داشته باشن در ارث. یه پدری فوت میشه، از این پدر پسری دختری باقی مونده، اون چی این پدر دارد نسبت به تقسیم ارث همه میدونیم دیگه، پسر دو برابر دختر ارث میبره. این چطور میشه؟ این برخلاف عدل، نیاز به دقت بسیار هم نداره، خیلی مشکل نیست، به خوبی میفهمد که چقدر این دستور گاهی به این صورت صحبت میشه. نمیخوایم از این باب وارد بشیم، و الا که دیگه جای حرف نیست. یعنی یک کسی وقتی فهمید که این آیین مقدس الهیست، اگر فهمید که الهیست و اگر چنونچه با استدلال عقلی نقلی فهمید عدالت خدا را، که اون روز اول یک استدلال عقلی در عدل خدا گفتیم و از نقل هم خوندیم، اگر چنونچه کسی فهمیده این معنا را که این آیین از طرف پروردگاری است که عادل است و چنین و چنان که مشخصه، میفهمد که هر چه که در این آیین مقدس آمده هیچ حرفی نداره، از طرف علم بی خطا، از طرف آگاهی است که در این آگاهی هیچ گونه خطایی نیست، و از طرف ذات مقدسی است که هیچ جهلی و هیچ عجزی و هیچ ظلمی در وجودش راه ندارد، اون یه بحث آخر است. به خوبی خوب میفهمه که همش درسته، ولو من نفهمم اما اجمالا میفهمم که مطلب تمومه. این که یک راهه که خودش مسیر دیگری است. صرف نظر از این، اگر یه کسی میگه من به اون قسمت کار ندارم، از بررسی خود این مقررات میخوام نتیجه بگیرم که ها یا نه، اون وقت در این ساعت دقت بفرمایید، میخواد کسی بررسی کند یک آیین را، باید همه چیزش رو با هم بررسی کنید. یک دستور را نمیتواند فقط در نظر بگیرد، مجموعه مکتب را در نظر بگیرد، که مخصوصا میگفتیم حتی در بسیاری از موارد اشاره شد آخرت را هم باید حسابش رو بکنه که در این آیین مقدس به چه گونه گفته شده. اون وقت دنیا و آخرت رو همش که کنار هم گذاشته بشه، کاملا همه شبهات دفع میشه، که یک روز یه مقدار این قسمتم تشریح شد. حالا همه مکتب را که کسی بخواد با هم بررسی کنه، در این مکتب به طور کلی زنها تکفل شده اند و مردها تکفل کننده اند. این مکتب برنامه‌اش اینه که زن یا در خانه پدرش هست و پدر داره بود که والدش میکنه، و یا اینکه همسر داره، همسر باید که والدش کنه. تکفل شده است و مرد تکفل کننده است. با توجه به این که این چنین است، مناسب اینه که فرقی در ارتباط با ارث باشه، چون مخارجی که به عهده مرد هست بیشتر است از اونچه که به عهده زن هست. در این مکتب برای زن مسئولیت تکفل را قرار نداده که کسی را تکفل کنه، اما برای مرد مسئولیت تکفل جدی مقرر است. چون این چنین است جا داره که از ارث بهرش بیشتر باشه. و نیز یک مرد در ارتباط با مسائل مختلف اقتصادی تجربه نشون داده و اساسا وضعیت بر اینه که اقتصاد یک جامعه سرمایه های مربوطه هر چه در اختیار مردها بیشتر باشد بیشتر میتواند جامعه از نظر اقتصادی رو به رشد باشد، تا اینکه در اختیار بانوانی که مسئولیت های خاص خانوادگی دارند و مسئولیت های خاص تربیت داخلی زندگی بر اونها هست، و نیز با توجه به این که بر بانوان جهاد نیست، جهاد ازشون برداشته شده، و نیز دیه‌ای که بر عاقل هست بر زنها نیست، همه اینها رو وقتی کنار هم بگذاریم خیلی روشن می شود که این تفاوت کاملا تفاوتیست به جا و به مورد. حالا در این جهت یکی دو تا حدیث رو دقت بفرمایید که بردتون برسد که خود این احادیث یک لطافت خاص بیشتری دارد که خونده بشه. و به حق این چنین است که در بیانات معصومین علیهم السلام همه چیز آمده، وقتی بررسی درستی بشه تو همه بحث ها نکاتی را معصومین بیان فرمودن که پاسخگوی همه چیز میتواند باشد. دیروز به مناسبتی عرض کردم که آقا امام هشتم علیه السلام میفرمایند علوم ما را فرا بگیرید، با هر که بحث کنید پیروزید. یه واقعیتی است تو تمام قسمت ها اگر افراد در جهت بیانات معصومین علیهم السلام غفلت نکنند، به حقیقت احاطه‌ای بر گفتار معصومین با دقت و تعقل و توجه داشته باشند، نکات بسیار مهم در دقیق ترین بحث های معارفی، در دقیق ترین مباحثی که بشر در ارتباط با اون مباحث در جریان است، اگر چنانچه علوم اهل البیت علیهم السلام فرا گرفته بشود، قدرت پاسخگویی در مقابل همه شبهات و همه اشکالات موجود است. اون چنان که حضرت رضا علیه السلام فرمودند پیروز است در مناظره، قطعا اون کسی که از این علوم بهره درستی داشته باشه. بعضی دیده شده که بهره مقدار معتنابی از علوم اهل البیت که داشتن، باور کنید الفبای مکتبهای مهم انحرافی را هم ندیده بودم. برخورد با افرادی که متخصص در مکتبهای انحرافی، اما یک کسی که مقداری از علوم اهل البیت رو فرا گرفته، نه کامل کامل، حتی با متخصص در مکتبهای انحرافی و اینی که از علوم اهل البیت برخوردار، الفبای اون مکاتب را هم برخورد نکرده، وقتی در بحث قرار گرفتن پیروز بوده. این واقعیتیست، قوقاییست اون چه که این بزرگواران بیان کردن. منتها دقت و توجه و احاطه و مسائل خاص خودشون میخواد تا این که این چنین باشه. حالا در ارتباط با این بحث یکی دو سه تا حدیث و همشو براتون سریع هم بخونم، بعد یه نتیجهی گرفته میشه که کاملا مشخص میشه که این تفاوت در ارث خیلی بجا و خیلی به مورد و درستش همینه. یکیش اینه، این حدیث شریف در کتاب شریف بهار جلد 104 از این کتاب شریف بهار صفحه 326 اونجا از آقا حضرت رضا علیه السلام حدیث نقل میشه. سوال میکند از حضرت رضا علیه السلام یا خودشون ابتداعا فرمودن علت اعطاء النساء نصف ما یعطی الرجال من المیراث لأن المرأة اذا تزوجت اخذت و الرجل یعطی. این غیر از اونه که گفتم یه چیزی لطیف خاصیه. حضرت میفرمان که یک جهت این که نصف از میراث اینه که مرد و زن، پسر و دختر توی خانواده، حالا پسر داماد میشه، دخترم عروس میشه، پسری که داماد میشه طبق اون چی که هست باید پول خرج کنه، مهریه میده، مهریه بوده اوست، پول خرج کردن با اوست. اما اون دختری که ازدواج میکنه چی؟ اون مهریه میگیره. پس مرد اعطاء مهریه میکند، زن مهریه میگیرد. میفرماید که لأن المرأة اذا تزوجت اخذت و الرجل یعطی فلذلك وفر على الرجال. و علت اخرى في اعطاء، دلیل دیگر، علت دیگر که دو برابر مرد نسبت به زن ارث میبرد این است که لأن الانثى، به خاطر اینکه زن در تکفل مرد است که مرد باید تکفلش کنه، ولی زن تکفل مرد بر عهده او نیست. و علیه نفقتها، و به عکس نیست. اینه که این تفاوت داده شده. به این جهت هم در این آیه شریفه اشاره شده الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. حدیث دیگر به این تعبیر بیان شده انا ابی عبدالله علیه السلام قلت لأی علت صار المیراث، به چه جهت میراث برای مرد دو برابر زن شده؟ قال انما جعل لها من الصداق، بله برای مرد بیشتر ارث مقرر شده، اما از اون طرف مهریه برای مرد هست و برای زن هست و مرد باید بپردازه. مسئله مهریه رو مطرح کردم. و در حدیث دیگری است از حضرت صادق علیه السلام به این صورت که ابن ابی الاوجا این سوالو کرده بود از یکی از اصحاب حضرت، این هم خدمت حضرت رسید و بعد با یه مقدار تعبیرات خاصی، زنها که بیشتر باید مورد توجه باشن چون یه ضعف‌های خاصی ممکنه از جهاتی در آنها باشه، چه شده که چنین تفاوتی است در ارث بین مرد و زن؟ این سؤال ابن ابی الاوجا را من به حضرت صادق علیه السلام گفتم. حضرت فرمودن ان المرأة لیس علیها عاقله ولا نفقه ولا جهاد و اد اشیا غیر هذا و هذا علی الرجال فلذلک جعل له سهمان و له سهم. میگوید که ابن ابی الاوجا اشکال کرد و من موندم چی بگم. این ابن ابی الاوجا یه آدم عجیب بود، اشکالات عجیب عجیب میکرد و بسیار مردی بود که در همه نادرستی هایی گرفتارش بود قوی بود. برخورد که میکرد با اصحاب حضرت صادق علیه السلام خیلی وقتا خیلیشون اذیت میکرد، مطلب رو به گونه مطرح میکرد، یه جوری حرف میزد که اینها گاهی به زحمت میافتادن گاهی هم عصبانشون میکرد. یه آدم عجیب بود. حالا بری که تنوع مختصری پیش بیاد، بعد نیست این یک کلمه عرض کرده باشم که زیاد من گفتم این رو به یه وقتی ابن عبی الاوجا به همین هشام ابن حکم بسیار قوی، هشام ابن حکم خیلی تو بحث قوی بود، نیرومند فوق العاده، یک روز عرض کردم حضرت صادق علیه السلام می فرمودن تو که بحث میکنی با کسی که بحث میکنی مثل یه پرنده قوی که رو سر طرف قرار بگیرد از هر طرف میتونه حمله بکنه، اینطور موفقی، موفق موفق. به بعضی میگفتن شما قاطی میکنید حق و باطل و خوب نیست اینجور بحث کنید. در هر حال این جناب هشام که من شاید همه مناظره ها شدیده باشم ولی هیچ کجا محکوم نمیشد، تو همون 5-6 دقیقه اول حاکم بود، حاکم اینجا با ابن عبی الاوجا که برخورد کرد موند. ابن عبی الاوجا گفت این قرآن از طرف پروردگار حکیمی نازل شد، گفت بله. او یکم از اول سوره نساء بخون، جور گفت خوندن رسید به این آیه فانکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا و واحده. گفت معناش چیه؟ خیلی روشنه. گفت معناش اینه که ازدواج تا 4 بلا اشکال است به شرط اینکه عدالت بشه، عدالت هم ممکنه. و ان خفتم الا تعدلوا و واحده. گفت روشنه؟ گفت بله. گفت یکم رد شو بخون، رد شو یکم دیگه خون، یکم دیگه خون. یک مقدار فاصله داره. رسید به این آیه هشام ولن تستتی او ان تعدلو بین النساء ولو حرستم. گفت این چیه؟ هشام دید عجب، چه عجیب شد. این آیه میگه که هر چه زور بزنید به تعبیر ما، سعی کنید بین زنها عدالت کنید، نمیتونید. خب اگه اینه اون آیه اول چیه پس که تا 4 فرموده جایزه، عدالت هم ممکن، اینه که بعدی با اون چجور جمع میشه؟ هشام رفت تو فکر چیکارش کنه؟ یکم فکر کرد. ابن عبی الاوجا گفت این اشکال من به قرآن شما جواب نداره، یک سالم فکر کنی نمیتوانی پاسخشو بگوی. حدودا اینجوره. هشام هم دید که مونده، این هشام قوی که نیرومندی که به واقع بحثاشو کسی بررسی کنه، قواعیست در توانایی در بحث، از یه جایی شروع میکنه که طرف اصلا فکر نمیکنه، هرکی ساده میگه ساده ساده، یه وقت طرف میبینه از همون جدی ساده گرفتار شد. موند دیگه هشام. آمد خانه و معطل نکرد، کوفه بود، به سرعت را افتاد مدینه، یه مقدار وسائل سفر رو رفت مدینه، وارد شد خدمت از صادق علیه السلام. حضرت فرمودن هشام وقت حج نیست، آمدی چیکار کنی؟ چیه؟ گفت آقا از حج خیلی مهمتره. خیلی مهمتره. چیه؟ گفت آقا این دوتا آیه موندم. ابن عبی الاوجا پرسید این آیه چیه؟ این آیه چیه؟ حضرت فرمودن چه آسونه جوابش، جواب شما آسونه، چیه جوابش؟ فرمودن اونجا که عدالت لازمه تا 4 جایز، عدالت در نفقه. اونجایی که عدالت، اونجایی که نمیتوانید عدالت کنید، یعنی در محبت نمیتونید عدالت کنید، هر کار بکنید در محبت تفاوتی هست، نمیتونید یکسان باشید، به نتیجه بینش تناقضی نیست. و حالا نکته مهمتری که لازمه اینه، خدا رحمت کند، یکی از آیات بزرگی که ما خدمتشون درس بخوندیم، شاید این صحبت مثلا 35-36 سال قبل بیشتره، یه جلسه من صحبت میکردم و اوشان هم تشریف داشتن، اتفاقا آمده بودن، بحثمون در این بود که معصومین تبیین کننده قرآن کریم، هم به مناسبت من این رو گفته بودم، وقتی که من این دستم اون شد میخواستیم بریم، به من فرمودن، من یه جور صدا میدادم، میگفتن سید جعفر، گفتم سید جعفر با من بیا، ماشینی داشتم، گفتم چشم، رفتم، گفتن که این جمعی که تو گفتی که تبرعی شد به اصطلاح اصول و فقهی، به اصطلاح علمی، یعنی اونجا مربوط به عدالت در نفقه، اونجا مربوط به عدالت در محبت که امکان نداره. خب به چه دلیل؟ این همینطوری استحسانی همینجوری یا دلیلی هم داره از خود قرآن؟ گفتم اتباقا تو حدیث که نایدم ولی پشت سر دلیل داره. فلا تمیلو کل المیل فتذروها کالمعلقه. وقت نکته اینه که اونی که محبتتون بهش کمتره رهاش نکنید، توصیه است. نسبت به او بی توجه نباشید. فلا تمیلو کل المیل فتذروها کالمعلقه. بعد فهمیدم خب حالا درست شد، خوب بود که اینش هم میگفتی. حالا در هر حال مقصود اینه که اینجور پاسخگوی بیانات و بچم آمد، هشام آمد ابن ابی لوجا رو پیدا کرد و مطلب رو بهش گفت. وقتی گفت ابن ابی لوجا، گفت بعد که همون خدایی که تو قبول داری، این جواب از مغز تو بیرون نیامده. گفت بله، ما رفتیم خدمت حضرت صادق علیه السلام از حضرت گرفته. حالا منظور این ابن ابی لوجا به این دوست حضرت صادق علیه السلام رسید، این اشکال کرد. تفاوت ارث بین مرد و زن در دین شما چرا؟ این تبعیض برای چی؟ زن نیاز به کمک بیشترم هست از جهاتی. این تعبیری که کرده که خواسته بیشتر اشکالو قرص کرده باشد، این که ما بال المرأه از ضعیفه لها سهم واحد ولی رجل القوی الموسر سهمان. وقت میگوید به حضرت صادق علیه السلام گفتم. این اشکالی که ابن ابی لوجا کرده بود من مونده بودم. حضرت فرمودن ان المرء، حضرت توی نصف خط چقدر چیزو جمع کردن. فرمودن ان المرء لیس علیها عاقله، بر مرد عاقله نیست. یعنی اگر قتل خطایی کسی مرتکب شد، دیه ای داره. دیه بر عاقله است، یعنی قومش رو باید دیه رو بدن. اون وقت بر زنها نیست که در این دیه شرکت کنند و بدن، مردها باید پولش رو بدن. لیس علیها عاقله ولا نفقه، مخارج زندگی بر کیست؟ بر مرد هاست، بر زن نیست. ولا جهاد، جهاد یه وقت دفاعی است و امثال زاده که حکم آخری داشته باشه، جهاد بر زنها نیست. و خواهی این نمی ارزد که یه جنگی پیش آمد کرده، بانو میان خانه راحت نشسته، همسرش باید برود میدان جنگ و سینه‌شو سپر دشمن بکنه. نمی ارزد که یه مقدار ارثش کمتر باشه اما جهادش برداشته شده؟ می ارزه. به یک معنا یه وقت من یه جایی گفتم که همی خصوصی در بودن، گفتن که طلبکارم هستیم از زنها، با این حساب طلبکارم هستیم، جهاد برگردن ما، همه چیز برگردن ما. ولا جهاد لیس علیها عاقله ولا نفقه ولا جهاد و عد اشیا غیرها. راوی بعضشم یادش نمونده، گفت چیزی دیگه هم آقا فرمودن، چیزی دیگه هم فرمودن. که وقتی همه اینها رو در نظر بگیریم، اون وقت هیچ نمیتوانیم بگوییم که منصفانه نیست و عادلانه نیست. و هازا علی الرجال فلذالک جعل له سهمان و لها سهم. حدیث آخری که بخونم از باب یک کرامت و معجزه تو این حدیث از میکنم، و الا مطلب دیگه همین بود که تو این احادیث بود که به عرضتون رسید. اون حدیث اینه، یا آقاییست به نام ابو هاشم جعفری، این جناب خیلی در محضر حضرت عسکری علیه السلام بوده. تو اون دورانی که حضرت حبس نظر بودند و در اون محدوده به سر می بردند و اون گرفتاری ها، این جناب هم در خدمت حضرت بوده که معجزات بسیاری از حضرت نقل می کنه. یه وقتی هم این مطلب لطیف رو میگه، میگه روزه بودیم، روزه مستحبی، من گرسنه‌ام شد، رفتم توی اتاق یک مقدار کک نون خوش بود بعدش خوردم. خوردم و وقتی آمدم خدمت حضرت دیگه روزه مستحبی بود و مسئله اینا بوده، حضرت هم بودن گرسنه‌ات بود، روزه تو باز کردی چیزی خوردی، گوشتم بود که بخوری، اون کک قوتی نداشتی خوردی. خودم برای عاده گرسنه بودم خوردم. حالا این جناب ابو هاشم جعفری که خیلی در ارتباط با حضرت مسائلی دارد میگوید که با آقا حضرت عسکری علیه السلام گفتم ما بال المرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهما واحد واحدا و یأخذ الرجل سهمین، قال لأن المرأة ليس لها جهاد ولا نفقه ولا عليها معقله انما ذلك على الرجال. همون حرفی که تو اون احادیث دیگه، اون مطالبی که تو اون احادیث دیگه بود، بخ اون جهت نقل کردن این قسمتشه، همون پاسخهایی که ائمه معصومین دادن از جمله از حضرت صادق علیه السلام عرض کردم، همون را حضرت عسکری علیه السلام هم به گونه‌ای فرمودن. فقلت في نفسي كان قيل لي ان ابن ابي الاوجا، با خودم گفتم بله نقل میشد که ابن ابي الاوجا همین سوالو کرد و بعد به حضرت صادق علیه السلام رسید و حضرت پاسخ گفتن از این مسئله به همین پاسخی که حضرت عسکری فرمودند. فاجابه بمثل هذا الجواب، اینو با خودم گفت، تو دلم گفتم که این همونی که از حضرت صادق علیه السلام نقل شده، از حضرتش گفته شده، آقا حضرت عسکری گفتن. خب بله دیگه، اینا علمشون یکیست، هم عیش العلم و موت الجهل یخبرکم حلمهم عن علمهم و سمتهم عن حکم منطقهم لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. اینها اینچنین، اینها در ارتباط با حقایق یک وضعیت اینچنینی دارن که لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. با خودم گفتم همونی که از حضرت صادق علیه السلام نقل شده، حضرت عسکری هم همونو فرمودن. تا اینو با خودم گفتم فاقبل علیه السلام، حضرت به من نگاهی کردن، به تعبیر من توجه کردن، فرمودن که نعم هذه مسئله تو ابن ابی الاوجا، بله همین جوره، ابن ابی الاوجا این سوال داشته و حضرت صادق هم جواب دادن. و جواب من واحد، فإذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا ما جرى لأولنا. ما أول آخرمون در فضل و فضیلت و علم یکسانیم، و آخرنا و أولنا في العلم والأمر سوا، همه ما نور واحدیم، أول و آخرمون در علم مانند همیم، الا اینکه ولی رسول الله و امیر المؤمنین علیهم السلام فضلهما، ولی البته برای خاتم الرسول حضرت محمد و امیر المؤمنین علیهم السلام خصوصیت خودشونه، فضل خودشون، که این اشاره به بعضی از مسائلی است که گاهی مطرح میشه. اجمالش اینه که خب معلوم، همه میدونیم که این دو شخصیت بین همه معصومین از خصوصیت خاصی برخوردار هستند، که حالا جهتش چیه خودش مسائل خاص مبسوط خودشو داره. پس نتیجه این شد، ببینیم یکی چو که مقداری بررسی کردیم از این سوالها، همش همین جوره، سوالات مختلفی که هست راجع به قصاص، مسائل مختلف، بررسی دقیق و منصفانه که بشود، به خوبی مشخص می شود که هر چه در این آیین مقدس هست عین عدل است، البته بعضی از احکام هست که اونها اونچنانه که لا یصاب بالعقول، لا یقاس بالعقول، اونا باز یه بخش دیگریست، غیر از این بخش ها بخش دیگریست، اونها هم جای خودش معلومه، اونجا هم به این نکته توجه باید داشته باشیم که هیچ کدام از اونها هم اینچنین نیست که ضد عقل باشه، اصلا در این مکتب ضد عقل وجود نداره. اونچه که از این است قسمتی از مطالب برای عقل عموم افراد و عموم عقلا برتر و عقل توانایی توضیح و تبیین و رسیدن به عمق مطلب رو ندارد، نه این که به وهمت که ضد عقل است. اصلا در این آیین مقدس نه در اصولش نه در فروعش نه در مسائل فردی نه در مسائل اجتماعی نه در هیچ شأنی از شؤون مکتب مطلبی است که ضد عقل باشه، بلکه سنگین بر عقل است. مسائلی که سنگین بر تعقل است هست، مسائلی که عقل دسترسی نداره هست. عوالم بد چگونه است عقل دسترسی نداره؟ خصوصیات بهشت و دوزخ به چه کیفیتی است؟ عقل دسترسی نداره. اما ضد عقل هرگز، اون چه در این مکتب است یا کاملا با تعقل روشن روشن است و یا یه مقداری که برخورد بشود ادله روشنی در این آیین نسبت به اون مطالب هست و یا این که اونچنان است که به حکم خود عقل فوق درک ماست، نه اون که ضد عقل ما باشه، لذا این اعلام شده و می شود که در این مکتب هیچ گونه چیزی که ضد عقل باشه نداریم، لذا در مسائل اعتقادی هم ما هر روز فرامون گفتیم اونایی که به تأویل و توجیه نصوص از آیات و روایات می پردازن در بخشی از مسائل اعتقادی، به خصوص به عنوان این که از نظر عقلی بهش نرسیدیم، این مطلب گفته میشه که بله از نظر عقلی بهش نرسیدید، درسته، ولی ضد عقل نداریم و هیچ چیز این چیز نیست که تضاد با عقل داشته باشد در این آیین، بله با تخیلات و تفکرات و نظریات افراد، هرچند شخصیت های بنام و قویی باشند، ممکنه با نظر اونها، با تخیل اونها، با افکار اونها منافات داشته باشد و الا ضد عقل یک مورد هم در این آیین مقدس که نیست مشخص، اون جایی که ضد عقل است وقتی انسان برخورد میکند ببیند تضاد با عقل دارد، ابتداعا همه اونها رو خود مکتب خودش توجیه کرده، توجیه کامل و صحیحش خودش گفته. مثلا به قرآن مراجعه میکنیم ببینیم جا ربک ضد عقل است، بله خدا آمد که خدا آمد و رفتی نداره که، این از نظر بحثوی عقلی ضد عقله، و نفخت و فیه من روحی که خدا چیزی باشه، روحی داشته باشه، از روحش چیزی جدا شده باشه، در آدم دمیده شده باشه، ضد عقل است، معلومه ضد عقل بهین سری الی رب ناظره ضد عقل است که خدا رو میبینن. اما خود مکتب روشن قبل از همه بهتر از همه توجیهش رو برموده، فرموده جا عرب بک یعنی جا امر و رب بک، خود مکتب گفته، فرموده از نفخت و فیه من روحی اضافه تشریفی است به عنوان اینه که این روح موجودیست بس عظیم به خود نسبت داده، و الی ربها ناظره باز توجیهش رو فرموده به رحمت پروردگار، در انتظار رحمت و عنایات پروردگاران، روایات روشن و با توجه به خود مدارک وحیانی که در هر قسمتی در مقابلش مطالب رو بیان کرده، اینه که در مجموع حرف این است که هرگز تضادی در این مکتب با عقل نیست. اون مواردی هم که اشاره کردم، لا یصاب بالعقول و دین الله لا یصاب بالقیاس و العقول و امثال این تعبیرها، اونا همش معناش میشه که یعنی توان رسیدن به عمق و علت مطلب را عقل ندارد، نه اینکه ضد عقل باشد. تا اینجا هست که میفهمد که کار فوق العاده است، نه اینکه بفهمد که ضد عقل است، که خودش این دیگه بحث خاص خودشو داره. در هر حال همه اینا حساب شده است. اشکالات دیگه هم همینطوره، گفتیم تو بحث قصاص که حالا اگر چنون چه ضرورت داشت و الا برای شما کفایت بکنه همین مقداری که یه موردش صحبت شد. بحث جهاد گفته میشه خشونت در اسلام، این جهاد چیه؟ از بینات است که جهاد و خشونت به مورد اسمش خشونت نیست، کار صحیح لازمه، این قطعیت خیلی روشن. اگه چنون چه حالا بعض یه کسی تو خانهش وارد شده، میره دزده آمده، هرچی خواسته جمع کرده و همه رو به رفاهاش رو بردن، یه بچه تو گهواره بوده، اونقدر رزل و کثیف و قسیق القلب کار داره گرفته، این بچه رو تو گهواره داره ریز ریز میکنه، پاره پارش میکنه، بعد بگیم صاحبخانه خشونت نداشته باشه. وارد که شد تو خانه دید این دزده رو کار میکنه، تشنه هم شدید تو یخچال من آب سرد هست، اجازه بدید آب براتون بیارم، دیوونگیست که اگر جلوش گرفته میشه که تو کلش زده میشه خشونت بیدست باشه که اسلام خشونتاش اینجاست. یعنی در جهت انسانسازی در مقابله با ضد انسانها، در مقابله با اونهایی که خطرشون خطر نفی کمالات انسانی و نقش تکامل انسانها را نابود ساختن است، در ارتباط با جنایت ها، رذالت ها، خباست ها، دستوراتی داره از قبیل قصاص و از قبیل جهاد و مسائلی از این قبیل، که همه اینها به جای خود اون چنان است که خشونت که نیست، هیچی از جهتی عین رحمت واقعی است و مصلحت است و مصلحت. این آخر عرضم، اینو عرض کردم میبخشید، کمی هم طول کشید از بعضی از عزیزانی هم که حالا امروز خدمتشون هستیم، عذرخواهی میکنم عرضم رو دیگه همینجا جمع میکنم که در ارتباط با این مسائل خشونت، یه وقتی کسی خیلی حرف خوب میزد، میگفتش که تهران یه آقایی با هم بحث میکرد که بله جهاد اسلام بیز خشونته چی چطوره فلانه اینا رو میگه. هم یک شبی بود و یه مقداری باهاش صحبت کردیم، باز جلسه دیگه یه و بالاخره یه جلسه حالا آمده بود روز، میگفت خانمونو باز صحبت شد، صحبت شد و هر چی من گفتم اسلام جنگش برای کشور گشایی نیست، جنگش برای اهداف معنوی است، مثال به که تو این زمینه محاسبه گفتم، اونم لج میکرد. خود قبول لج میکنی هیچیو، آمد که بره بیرون از خانمون. من یادم اون حدود 30-40 سال قبل تهران میرفتم ماه محرم و سفر میاختا، تو کوچه های تهران یه بعضی میامدن اونجا جنس میبروختن، سیب زمینی میفروختن، سبزی میفروختن، یه آلاقای بزرگ و درشتی هم داشتن، اونقدر من یادم میاد، تو کوچه ها و بعد یک ترازوی و کنار کوچه میذاشت و این خانم میامد و میفروختن. میگم این جناب تو بحث همون که شد آمد که بیاد بیرون، یکی از این آلاقا همین در منزل ما گفاسته بود که خب یعنی مزاحم بود، ببخشید مثل ماشینه که گاهی اون وقت آدم مراد نمیکنه، پارک میکنه یک جوری که طرف بنده خدا مریض داره میخواد بره بیرون نمیتونه بره بیرون، یه کار دیگه داریم. خیلی باید مواظب بود نسبت به ماشینا، خیلی دقیق باشه آدم یه جایی بذاره که فرض کنه خودش و خودش هم یک گرفتاری داره میخواد بیاد بیرون. گاهی عرض کردم ببخشید دیگه حرفا بهش میاد، ما یک شب بود که تهران بودیم و اون آقا که صاحبخانمون بود محبت میخواست بکنه، همون قبل از اذان صبح بود، گفت من خودم میرسونم تو رو به فرودگاه، هر چی گفتم ماشین زنگ بزن بیا فلان، که شوخی میکنم یه کرامتی هم اونجا ما نشون داده میجوری، این با من شوخی میگم، هر چی من گفتم حریفش نشدم، نسبتا سنشم بالاست، لباس چه پوشید؟ گفت خودم باید بیام. خودم باید بیام هیچ، آمد در مال خانش هم از اون بود که با تیز باز میشد در، این در باز کرد، تا باز کرد این پشت در یه ماشینی واسده، ماشینی پارک کرده که اصلا نمیشه ماشین رو بیاره بیرون دیگه. من گفتم از کرامت من آباستی ماشین خودت نیاره بیرون، و در هر حالی چه موندیم. حالا اگر چنانچه وسیله دیگه نمیشد، وقت نمیزید آقا به فرودگاه، بعدش گرفتاری بعدی، قرارای اینجا، خیلی چیزا گاهی به هم بخوره، خیلی باید مراقب که انسان ایذایی نسبت به کسی نداشته باشه. در هر حال گفت این جناب اولاق دم در خانه ما جوری واشده بود که در که باز میشد نمیشد کسی رد بشه. این جنابی که با من بحث میکرد اسلام خشونت داره، جهاد داره، چی داره، چنین، ما هم گفتیم اسلام در ارتباط با چه جمعی قرار میکنه، این گفت که این اولاق هم واسطه اینجا بودم. بله من آمدم جلو گفتم جناب اولاق مهمان عزیزی داریم میخوان تشریف ببرن، لطف بفرمایید که برید اون طرف در. خب اولاق دیگه دست میگذاره پشت اولاق، بفرمایید اون طرف در، بفرمایید. باز خب معلوم اولاقه، من هی از این بازی ها دار بردم با قول خودش، میگم این جناب که اینا رو دید آمد جلو گفت بابا با اولاق که اینجا آمد نمی کنه، یک لگت زد گفت بار کنار اولاقه رفت کنار. گفتم چرا لگتش میزنی؟ گفت که اولاقه دیگه. گفتم جهاد اسلام هم با اولاقه هست، خشونت اسلام هم با اولاقه هست. همونجا یه مکسی کرد و گفت درسته، درسته، فهمیدم، هرچی تو حالا قبول نکرده بودم قبول کردم. در هر حال آیین مقدسی داریم عجیب شگفت‌انگیز، همه چیزش شگفت‌انگیز. باور کنید تو بحث‌های اخلاقی بیایم انشاءالله خواهید دید که یک جمله کوتاه نصف سطح میشه، یک دنیا حکمت، یک دنیا حقیقت، توان اصلاح بشریت را بیانات این بزرگواران دارد که اگر چنانچه به خود آیم بخواهن از تمام این بدبختی هایی که حتی با این تکامل های ارزنده صنعت و پیشروی های با ارزشی که بسیار هم بسیاری از اونها با ارزش است، بخواهند به زندگی رستگاری و با سعادتی داشته باشند برسند، نه اینکه همه اینها بیشتر وزر و وبال و مایه گرفتاری بشه. هیچ راه ندارن مگر سر تسلیم در پیشگاه مکتب وعی، و اون هم اسلام، و اون هم بیانات معصومین علیهم السلام، و الا راهی به سعادت نمیبرن. عالی ترین حقایق اعتقادی و معارف ربانی در این مکتب، عالی ترین حقایق اجتماعی و دستورات سعادت بخش برای زندگی خانوادگی و اجتماعی در این مکتب، در کسب و کار در این مکتب، در اقتصاد در این مکتب. اوقاییست بی جهت نیست که قرآن کریم اون چرا که اعلام می‌فرماید با اون بیانات لطیف و بلند خود از این حقایق یاد می‌کند، و بی جهت نیست که برای حفظش ائمه معصومین تا اونجا که ممکن بوده است طاقت فرسا گرفتاری ها رو تحمل کرده. بی جهت نیست که می‌بینیم برای حفظش، خیلی عجیبه، آقا امام حسین علیه السلام خودشون، بچه هاشون، خاندانشون، اون گرفتاری ها رو مگه میشه توصیف کرد؟ مگر اون ابتلاع به وصف بیاد؟ آقا امام حسین علیه السلام عزیزانشون چه که ندیدن؟ چی شده؟ به پای دینیست که از چنین ارزشی برخورداره، به خاطر حفاظت از آیینی است که این چنینه، و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. بی جهت نیست که برای حفظش آقا از ضمیر میبینن حفظش به اینه که اینجا دیگه شمشیری نکشن، حفظش به اینه که اینجا دستشون رو دست بذارن، کار به این صورت زیلن. اون وقت میفرمد صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراسی نهبا. گاهی میبینن اینجوره، گاهی هم میبینن حفظش به اینه که همه عزیزانشون را از دم شمشیر بگذرانند ولی استقامت کنند و باشد و باشد بگویند. وقت میبینیم در کربلا برای حفظ این آیین چه شد، چه کار کرده شد، اصلا به وسط میاد. همون قطعیات جریان عاشورا، همونه که هیچ تو شرط نیست، خیلی عجیب بوده. سیار نشون دهنده اینه، اینه که عزیزان هرچه بیشتر در حفظ و حمایتش کوشا باشیم، هرچه بیشتر در فهم و تعهد به این آیین مقدس جدی باشیم، اونها هم که مسئولیت‌های بیشتری در جامعه بر عهده‌شون بیشتر مراقب این حلال است، اون حرام است، این درست است، اون نادرست است، این عقیده عقیده قرآنی است، اون فکر فکر قرآنی نیست، و همچنین دقت داشته باشن آیینی است که به خاطر حفاظتش زینب کبرا علیها السلام به اسارت تن میده، آیینی است که به خاطر این آیین آقا امام حسین علیه السلام جلو به چشمشان علی اکبر پرپر میزنه، میگوین باشه، علی اصغر رو دستشون پرپر میزنه، باشه باشه. این کانه اون وقت اعلام میکنن این آیین مقدس اگر قرار است که با قطع قطع شدن من حفاظت بشود، این آمادگی هست. یا سیوف خزینی آیین دیره، این آیین نگروش حساب کنیم هرچه بیشتر. تا اونجا اون وقت تحمل کردن رنج ها را که وقتی بیبی وارد شدن تو قتلگاه، وقتی وارد شدن ببینن چه خبره، چه خبره. اون وقتی که دیگه این عزیزان از خیمه ها آمدن طرف قتلگاه، که چه شرافت سختی بوده، شما در نظر بگیرید چه اوضاعی بوده، خیمه ها، این زن ها، بچه ها تو خیمه ها، این جوان هم یکی گی رفتن به شهادت رسیدن، اصحاب به شهادت رسیدن، حالا دیگه اسب هم آمده پشت خیمه ها، فهمیدن که آقا هم خیمه یه ریختم بیرون، ریختم بیرون، پا برهنه می دون، به سر می زنن، به صورت می زنن، بیانم به تو. تا آمدن دیگه همچه که وارد قتلگاه شدن چه منظره ای بوده، دیگه خدا بده لا اله الا الله. همچه که بی بی وارد شدن ببینن که عجبا وضعیتی است که باید نشناسن این بدن را، در وضعیتی است عجیب. تا اونجا که همچه که چشمشون بیفتد بگوین آیا تو برادر من تعمتر چو رسید زینب مبتلا سوی قتلگاه پر از بلا، چو رسید زینب مبتلا سوی قتلگاه پر از بلا، نظرت الیه به نظرت، فدنت الیه به خودت. بی بی تا رسیدن یه نگاه کردن چجور جلو برون، چجور نزدیک بشن، اگه آدم بدن عزیزشو ببینه یه مقدار صدمه دیده برخورد کنه چه وضعی پیدا میکنه. حالا بی بی نگاه میکنن این بدن سر ندار بمیرن، این بدن جراحت بسیار برداشته، چجور بگم لباسای این بدن در چه وضعی بوده. نظرت الیه به نظرت فدنت الیه به خطوت. بی بی دیگه قدماشون ناچار باید بذارن، نمیشه که نرون جلو. اما چه رمرن وضعیتی داشتن، چه حالی داشتن، خدا میدونه. رمقی در اون وجود نمونده. نزدیک شدن آری، نظرت الیه به نظرت فدنت الیه به خطبت رعت الحسین مجدلا و فت تراب مرمنا علل. بیشتر دون فهمیدی دین شعر منوشیه. تا بی بی جلو آمدن ببینن عزیزشون به خاک و خون آمده. رد حسین مجدل و به تراب مرمنا، که مگر توی حسین من، تو این نور دوین من، زنجان زنجان. ایشالله به وید میرسید. ایالا پیش آمد که شعرم بخونم، همه تون بلدید. هر چه بدونید در ازای این بزرگواران، بسوزیم کم از کم آری. امجگه بی بی نگاه میکنن به این نازنین بدن، زینت دوش نبی روی زمین جای دنیا. Good job.